با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 21 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 12 دسامبر سال 2023 میلادی. شمار تلفات حمله امروز بر سربازان اردوی پاکستان در نزدیکی دره اسماعیل خان به 23 کشته رسیده. محمد عدنان، یک مقام پلیس منطقه، در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با ارائه این آمار گفته که 34 تن در این حمله زخم برداشتند. مقام های امنیتی و منابع محلی به مشال گفتند که مسئولیت این حمله را گروه تحریک جهاد پاکستان پذیرفته. زیشان اقبال، یک مقام پلیس دره اسماعیل خان، با رادیو مشال گفته که سربازان در جریان عملیات در شهرک درابن نخست با یک حمله انتحاری روبرو شدند و سپس درگیری آغاز شد. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. افغانستان در تولید مواد مخدر کشور دوم در جهان شد و میانمار در جایگاه نخست قرار گرفت. UNODC، اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در گزارش که امروز نشر کرد گفت که در سال 2022 در مجموع 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شد. سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان محدودیت جدی بر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر وضع کرد. در گزارش امروز آمده که در 3 سال گذشته در میانمار کشت کوکنار افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. با گزارش اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، پس از سال 2002 نخستین بار است که افغانستان در جایگاه اول بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان قرار ندارد و در جای دوم است. بر اساس گزارش ماه نوامبر این اداره، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان 95% کاهش یافته. در این گزارش آمده که در سال 2001 و حاکمیت نخست طالبان، کشت کوکنار در افغانستان به نزدیکی صفر رسیده بود. اسرائیل پس از آن که گفت عملیاتش را تا نابودی گروه فلسطینی حماس ادامه می‌دهد، امروز به بمباران در نوار غزه ادامه داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با ادامه عملیات در غزه، سازمان‌های بشردوستانه بیم دارند که بیماری و گرسنگی به زودی در این شهر انتشار خواهد یافت. این سازمان‌ها برای حفاظت غیر نظامیان بر اسرائیل فشار دیپلماتیک وارد می‌کنند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و صدها تن را کشت و گروگان گرفت. اسرائیل در واکنش به بمباران عملیات زمینی در نوار غزه رو آورد که در نتیجه هزاران فلسطینی جان باختند. و بازی میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در رقابت‌های جام آسیایی کرکت ادامه دارد. پاکستان برای تیم افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرده. قرابه نام تیم افغانستان رقم خورد و کرکت بازان افغان توپ اندازی یا بتینگ را انتخاب کردند. تیم پاکستان در 48 اوور با از دست دادن همه بازیکنانش 303 دوش گرفت. افغانستان در این رقابت ها در برابر هند شکست خورده و در برابر نیپال پیروز شده است. تیم های افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، ژاپن، سریلانکا، بنگلادش و کشور میزبان امارات متحده عربی در رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال اشتراک دارند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم حالا 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، حمله مرگبار در پاکستان امروز 23 قربانی گرفت. این بار نیروهای اردو هدف قرار گرفتند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد آموزش، مهاجرت و کمک‌های بشری به افغان‌ها با مقام‌های قطر گفتگو کرده. آیا امریکا خانه حفظ تعامل با طالبان است؟ عزیز آریانفر آگاه مسائل سیاسی به این باور است.
تمام کشورهای جهان به نحوی از آنها ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با نماینده طالبان در دوحه بر رعایت حقوق بشر تاکید کردند. شکایت شمار از باشنده های پنجشیر، بیکاری و وضعیت خیلی دشوار، آن هم در زمستان که رقتبار شده.
از برادرهایی که شناخت داشتیم قرض کردیم، از او استفاده میکنیم و از میخوریم. آرد یا برنج روغنی که از قرض است.
در نیمه دوم هم بس 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید. We'll be right back.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. در نتیجه درگیری‌های امروز در دیره اسماعیل خان در پاکستان ده‌ها سرباز کشته و زخمی شدند. پلیس میگوید که سربازان در جریان عملیات در شهرک دراوند نخست با یک حمله انتحاری روبرو شدند و سپس درگیری صورت گرفت. یک گروه شبه نظامی مسئولیت رویداد را پذیرفته است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
بخشی مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در نتیجه دو حمله در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا 25 سرباز کشته و ده‌ها سرباز دیگر زخمی شدند. اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفت که افراد مسلح صبح امروز یک موتوربم را داخل یک ساختمان نظامی کرده حمله انتحاری انجام دادند که در نتیجه ساختمان فرو ریخت و 23 سرباز کشته شدند. اعلامیه افزود که همه 6 مهاجم هنگام درگیری کشته شدند و عملیات جستجو در منطقه جریان دارد. قبل از این محمد عدنان یک مقام پلیس در شهرک درابن با رادیو مشال گفته بود که ساعت 3 شب گذشته نخست یک حمله انتحاری و سپس تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه 22 سرباز کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. زیشان اقبال رئیس مرکز پلیس درابن گفته بود که نیروهای امنیتی بنابر اطلاعات استخباراتی برای عملیات به منطقه رفته بودند و در یک ساختمان مکتب در عقب مأموریت پلیس درابن جاگزین شده بودند. از سوی دیگر اعزاز محمود سخنگوی اداره نجات 1122 به رادیو مشال گفت که عملیات نجات پایان یافته و همه اجساد و زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. تحریک جهاد پاکستان که یک گروه نسبتاً جدید پنداشته می شود مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. این گروه قبلا نیز مسئولیت چنین حملات مرگبار را به عهده گرفته است. شهرک درابن در 35 کیلومتری دیره اسماعیل خان در امتداد لورلایی بلوچستان در نزدیکی منطقه ناامن وزیرستان موقعیت دارد. اعلامیه اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات شب گذشته خود در منطقه درازنده در دیره اسماعیل خان 17 تن از مخالفان مسلح را کشته است. اردوی پاکستان افزود که در برخورد با شبه نظامیان در منطقه کلاچه نیز 4 تن از شبه نظامیان را کشته، ولی در حمله متقابل شبه نظامیان 2 سرباز خود را از دست داده است. هنوز هیچ گروه مسلح درباره این ادعاهای اردوی پاکستان چیزی نگفته و این ادعاها از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان و دیگر مقامات این کشور بارها ادعا کردند که اکثر گروه‌های مسلح با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را با شدت رد کرده می‌گوید که اسلام آباد بار ناکامی خود را با دوش افغانستان می‌اندازد.
حمله در پاکستان با ده‌ها کشته و زخمی در شمال غرب این کشور منطقه دیره اسماعیل خان شاهد این حمله بود. بیش از 20 کشته و همه سربازان اردو. گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته. بحث میکنیم در امین مورد با محمد امین مدقق، رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی. خوش آمدین جناب مدقق. این گروه تحریک جهاد پاکستان کیست؟ آیا وابسته به تحریک طالبان پاکستان است؟
خب بسیار مشکل است که آدم دقیقا بگوید که تحریک جهاد پاکستان یا تی جی پی که مخففش است دقیقا اینا کی است، چون اینا گروه های هستن که مخفیانه تشکیل میشه و یه طور مراسمی به خاطر تشکیلشان نداره که آدم دقیقا بگوید. ولی تا جایی که ما خبرنگارای ما با تحلیلگران اوضاع و با کسایی که از نزدیک این مسائل تعقیب میکنن و با باشندگان محل، کسایی که اینها را دیدن، با اونا مصاحبه کرده و با اونا گفتگو کرده، اینطور معلوم میشه که اینا یک بخشی از تی تی پی است که خاطر امی عملیات ها تشکیل شده. یک گروپ مشخصی است که در چوکات تی تی پی و علتش هم صاحب نظرها دلایل مختلفی را ایراد میکنه. یکی که تی تی پی بسیار مشهور شده بود به خاطر بودنش در افغانستان و همیشه حکومت پاکستان وقتی که عملات را تی تی پی مسئولیتش بر عهده می گرفت، حکومت پاکستان زیادتر سر طالبا فشار می آورد به خاطر از اینکه بهانه را دور کنه. اینا یک چیزی نو به نام تی جی پی تشکیل کردن و تعداد دیگه هم به این عقیده هستن که خب چون تحریک طالبان پاکستان قدر مفهوم مذهبی یا جهادی نداشت، بیان به خاطر از اینکه ایرا جهادی بسازه همین گروپ، یعنی تحریک طالبان پاکستان خوب کارهای سیاسی هم میکنه، مگر اینکه یک گروپی بسازه که خاص وظیفه‌اش جنگ باشه، میران کلمه تی جی پی را چی کردن. و ایده هم به این نظر هستن که کسایی که در تی جی پی هست تنها تی تی پی نیست، عناصر از دیگه جاها هم هستن، یعنی عناصر خارجی هم هستن، یعنی یک تحریک جهاد پاکستان است، نه اینکه تنها تحریک طالبان پاکستان باشه. به خاطر یک گروه کاملا جنگجو است و معمولا عملاتی که بسیار خونین باشه، بسیار دو تخریب و کشتار زیاد باشه، اینا مسئولیتش به دوش میگیرن. قسمی که ما اوضاع را تعقیب میکنیم، در گذشته ها عملات نسبتا کوچک یک و دو نفره، اما معمولا تحریک طالبان پاکستان خراسانی سخنگویش است به دوش میگیره، در حالی که عملات بزرگتر تحریک جهاد پاکستان که سخنگویش کسی به نام ملا قاسم است به دوش میگیره. همین کلمه ملا قاسم خودش هم یک اشاره به این میرسانه که این گروه تنها پاکستانی نیست، چون در پاکستان اکثر کلمه ملا استفاده نمیشه، ولی کسی که خود سخنگوی تجیبی میدانه به نام ملا قاسم خود معرفی میکنه.
بدون شک حمله پیچیده هم بوده که قربانیان زیاده گرفته. مدقق سید در گذاشته همواره در چنین رویدادها انگشت پاکستان به طرف افغانستان گرفته میشه، روابط دو جانب هم خیلی پرتنش شده، پیچیده هم است. اکنون چی میشه انتظار داد که چی در حال واقع شدن از در این روابط پرتنش؟
فکر میکنم حالی تقریبا بسیاری مردم به این عقیده هستن که واقعا یک مشکل بسیار جدی در روابط پاکستان و طالبا وجود داره، طالبای افغانستان، به خاطر از اینکه نزدیکترین گروهی که به سازمانهای استخباراتی پاکستان پنداشته میشد گروه حقانی بود. اما ما شما شاهد بودیم که هفته گذشته مطبوعات پاکستان ادعای را مطرح کرد که سراج الدین حقانی که حالی تقریبا رئیس شبکه حقانی است پاسپورت پاکستانی داشته و با پاسپورت پاکستانی سفرهای کرده و سرانجام حکومت پاکستان به اونا اختار داده که ما پاسپورت پاکستانی تان مسدود میکنیم و در این رابطه نفرهای هم دستگیر شده. هدف این بوده که تا اعتبار سراج الدین حقانی را که یک فرد افغان است و یک وزیر داخلی طالبان در افغانستان است اعتبار از او را خدشدار بسازه و تقریبا او را زیر فشار قرار بده. وقتی روابط اینا با نزدیکترین کسای در طالبان خدشدار میشه، از این معلوم میشه که واقعا مشکل زیادی در بین از اینا هست. و از طرف دیگه تقاضای عمده از اینا از طالبای افغانستانی است که تا گروه های مسلح یا گروه های جهادی که با طالبا بودن و مربوط به پاکستان هستن اونا را کنترل کنه، در حالی که رهبرای طالبای افغانستان اصلا این توان نداره که عناصر مربوط به تی تی پی را کنترل کنه یا از نقل و حرکتش چی کنه جلوگیری کنه. اونها در ردیف قماندان های جنگی طالبا هستن، با اونا همراهی داره و رهبرای سیاسی طالبا بسیار محتاط هستن تا کاری نکنن که قماندان های جنگی اونا سر رهبرای سیاسیشان مشکوک شوه. بنان این کار در قدرت از اونا نیست، ولی پاکستان مسلسل از اونا تقاضا میکنه که کاری بکنه که در قدرت از اونا نیست، یعنی تی تی پی را خلیزرا بسازه یا به اونا تسلیم کنه. کم و بیش اونا اقدام میکنه ولی به حدی طالبان افغانستان در موقف نیستن که تی تی پی را به اونا حواله کنه. وقتی که نکنه یگانه کسی که عملات بسیار قوی را انجام میده همی تی تی پی و گروه های مربوط به تی تی پی است. تی تی پی، تی جی پی، گل بهادر کلش یک چیز است. بله عناصر بلوچ هم هستن که اونا هم عملات خونینی را اجرا میکنه و گزارش هم است که حتی بین تی تی پی و بلوچ لیبریشن آرمی یک نوع اتحادی هم وجود داره. اما بخش عمده حملات بدون شک تی تی پی بدوش داره و این چیزی است که رهبرای سیاسی طالبان نمیتونن از این جلوگیری کنن.
تشکر میکنم از شما محمد امین مدقق، رئیس رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، که به ما فرصت گفتگو دادید. شنونده های عزیز، برنامه خبری ما ادامه دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مقام ایالات متحده گفته که در مورد آموزش، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها با مقام‌های قطر در دوحه گفتگو کرده. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه ایکس یا توییتر سابق این بحث‌ها را مؤثر خوانده. او از حمایت مقام‌های قطر از افغان‌ها به ویژه در زمینه آموزش سپاسگزاری کرده است. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید مذاکرات در مورد افغانستان با طرف‌های مختلف در دوحه پایان یافته است. او امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که این گفتگو برای تحصیل، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها مفید خواهد بود. و گفته آقای وست در گفتگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و محمد الخلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر در مورد حمایتشان از افغان‌ها به ویژه در بخش آموزش تشکر کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین نوشته که درباره پناهجویان افغان و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها با مارتین گریفیتس، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیلز آنن، مسئول توسعه و همکاری‌های اقتصادی جرمنی، طارق محمود، یکی از نماینده‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و مارک پوتزل، معاون یونما گفتگو کرده است. و همچنین از ملاقات و گفتگو با برخی از افغان‌ها درباره تحصیل، کار و مشارکت زنان نیز خبر داده است. توماس وست به تاریخ 5 دسامبر سفر به کشورهای منطقه از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را آغاز کرد و گفته که با شرکای آمریکا درباره منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی‌های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. وی پیش از سفر به قطر به پاکستان رفت و در پایان سفر خود گفت که در اسلام آباد با آسم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت و برخی دیگر از مقامات پاکستان در مورد نگرانی‌های جدی امنیتی از سوی تحریک طالبان پاکستان دیدار و گفتگو کرد. وی گفت که درباره مشکلات جدی امنیتی و ضرورت حمایت از پناهجویان افغان نیز صحبت‌های مهم و مفیدی داشته است. بحث حقوق افغان‌ها به ویژه امنیت مهاجران افغان در حال در اولویت سفر آقای وست قرار گرفته که پاکستان هنوز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در زمستان سرد توقف نکرده است. برخی بازگشت شده ها به افغانستان میگویند در این هوای سرد و بدون سرپناه در بدبختی به سر میبرند. شاولی، یکی از آنان، در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از حکومت این است که برای ما یک سرپناه بسازد، برای اطفال ما مکتب جور کند و برای ما زمینه کار را مساعد کند. افغان های زیاد آمدند و امیدشان به خاک یکسان شده. تمام جادات هایشان در آنجا
مانده. اکبر، یکی دیگر از مهاجران برگشت داده شده، می گوید که جای مناسب برای سپری کردن شب و روزش ندارد.
تمامی پولی که همراهیم بود آنجا ماند. بالای تعدادی هم قرض داشتم، اما اینجا هم جای ندارم که خود را در آنجا جا بجا کنم.
بر اساس گزارش ها در ماهای اخیر نزدیک به 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. نبود سرپناه و عدم دسترسی کافی به مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از مشکلات اساسی این برگشت کنندگان است که در روزهای سرد زمستان با آن مواجه هستند.
دیدارهای توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با مقام‌های قطری و همچنان با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیدار کرده. در این دیدار مسائل اصلی که بحث شده حقوق بشر، مسئله پناهجویان و چند مورد دیگر گفته شده. در این مورد با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، گفتگو کردم و نخست پرسیدم که دیدارهای آقای وست و سهیل شاهین در دوحه نماینده چیست؟ آیا آمریکا خواهان حفظ تعامل با طالبان است؟
تمام کشورهای جهان این واقعیت را پذیرفتند که دفاکتو طالبا بر جغرافیای افغانستان فرمان روایی میکنند و قدرت سیاسی و نظامی را در دست دارند. بنابراین تمام کشورهای جهان به نحوه از آنها ناگزیر هستند که با طالبا تعامل داشته باشند. البته هر کشور با توجه به منافع خود و با توجه به علایقه که با افغانستان دارن، نحوه تعاملشان با طالبا متفاوت است. حالا اگر مثلا شما نحوه تعامل ایران با طالبا ببینین تا نحوه تعامل ایالات متحده آمریکا، خب از زمین تا آسمان تفاوت داره.
خب آقای آریانفر، چرا اظهارات و پیام‌های مقام‌های غربی با طالبان خیلی متفاوت از غربی‌ها میگن؟ روی مسائل حقوق بشری در دیدارهایشان با طالبان تاکید کردند. این سو طالبان مسائل بانکی و رسیدگی به مردم را پیش می‌کشند. این تفاوت بیانگر چیست؟
خب آنچه که مربوط به مسائل مورد علاقه ایالات متحده آمریکا است، خب درست است که ظاهراً مسائل حقوق بشری بسیار زیاد برای کشورهای غربی، نقص سیستماتیک حقوق زنان و این موضوعات طبعا بسیار مهم است، اما در پالویز طبعا کشورهای بزرگ منافع استراتژیک هم دارن و برشان بسیار مهم است که افغانستان به عنوان یک تخته خیز علیه منافعشان قرار نگیره. یعنی آنچه که موازی اعلامی است با آنچه که در عمل صورت گرفته طبعا تفاوتهای داره. خب طالبان طبعا زیاد به این مسائل جدی اشاره نمیکنن، مخصوصا در مواردی که انگشت اتهام به طرف طالبان دراز است، از جمله بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و بعضی موضوعات دیگه. برای طالبان طبعا موضوعات بانکی بسیار مهم است، گرفتن کمک های مالی مهم است و طبعا در هر دیداری که با مقامات هر کشوری که طالبان میکنن میخواهند که به نحوه از آنها و کشور کمک های را از جمله کمک های مالی دریافت کنند.
خب جامعه جهانی خواسته های خودش را از طالبان داره، این سو طالبان هم خواسته های از جهانیان دارن، اما در هر دو صورت بهار مردم افغانستان میپردازند. این وضعیت تا چی وقت ادامه خواهد یافت و یک راه میانه کدام خواهد بود؟
در مورد خواسته های جامعه جهانی، این خواسته ها هم متفاوت است. حال مثلا اگر شما خواسته های ایران و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و بعضی کشورهای دیگر اگر در نظر بگیرین، بیشتر اینا تاکیدشان بر تشکیل دولت فراگیر است و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اما جامعه جهانی بیشتر تاکیدی که داره سر موضوعات حقوق زنان و حقوق بشر و طبعا در یک مسئله با کشورهای دیگه هم اینا وجه مشترک دارن که در بحث مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، یعنی یک نوع همنگری بین کشورها وجود داره و در عین حال که تعریف کشورهای مختلف از تروریسم متفاوت است. این که مردم افغانستان بهای این مصیبت هم میپردازن یک بحث کاملا هویدا و روشن است و این که این وضعیت تا چه خدامه پیدا خواهد کرد، تا یک راه میانه پیدا شود، طبعا این نیازمند زمان است.
عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با دیدارهای توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در قطر با نماینده های آن کشور و همچنان رئیس دفتر طالبان، وزارت خارجه امریکا بار دیگر تایید کرده که هنوز هم شدیداً نگران خطرهای بالقوه تروریستی از افغانستان است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری در واشنگتن گفته که انتظارشان از طالبان امین که از مبدل شدن دوباره افغانستان به علانه امن هراس افغانان جلوگیری کنند. شمار از آگاهان هم نظریات و دیدگاه های مختلف در این مورد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که این کشور همچنان شدیداً نگران خطر بالقوه فعالیت های تروریستی در افغانستان است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما همچنان بسیار نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان هستیم. ما به صراحت گفتیم که ایالات متحده توان حمله از رای دور برای سرکوب تروریست ها را دارد و البته از طالبان انتظار داریم تا اجازه ندهند افغانستان بالانه تروریسم مبدل شود، قسمی که قبلا بوده است.
و این سخنان را در پاسخ به این سوال که آیا اداره رئیس جمهور بایدن از فعالیت های تروریستی در افغانستان نگران است یا نه بیان کرد. حکومت طالبان تا به حال واکنش به این نظارت سخنگوی وزارت خارجه امریکا نشان نداده، اما پیش از این بارها مدعی شده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. طارق فرهادی، آگاه سیاسی و روابط بین المللی، این گونه اظهارات مقامات آمریکایی را گونه ای از تلاش های اداره رئیس جمهور بایدن برای جلب توجه افکار عامه به اقدامات پیشگیرانه ایشان قبل از انتخابات امریکا عنوان میکند.
اداره رئیس جمهور بایدن این میگه که در اثر خروج امریکا از افغانستان خطر تروریسم فرامرزی که به امریکا متوجه باشه زیادتر نشده و اگر هم باشه امریکا بسیار مواظب است. 12 ماه به انتخابات مانده یا چیزی کمتر. وزارت خارجه در حقیقت از ریکارد کار خود در قبال افغانستان دفاع میکنه.
اما محمد نعیم غیور آگاه امور امنیتی به این باور است که حضور گروه های تروریستی در افغانستان کشورهای منطقه و جهان را نگران کرده است تا مبادا مورد تهدید قرار گیرند. او به رادیو آزادی گفت
تجمع گروه های مختلف تروریستی در خاک افغانستان نه تنها تهدید بزرگی برای مردم افغانستان، برای آل و آینده افغانستان، بلکه برای مردم های کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و مترتیبی تهدید جهانیه. بناهن هیچ شکی نیست که اگر این وضع به افغانستان ادامه پیدا بکنه این تهدیدی علیه تمام دنیا و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا است.
پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر روز پنجشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان این کشور گفت که نیروهای نظامی این کشور در منطقه تهدیدات احتمالی از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن گفته بود نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در نامه جو بایدن که به استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، افریقای جنوبی، کوبا و فیلیپین متمرکز است، اما نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده افغانستان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آستانه فرارسیدن زمستان ده ها خانواده نیازمند در ولایت پنجشیر به دلیل مشکلات اقتصادی در وضعیت بد به سر میبرند. آنها میگویند که پس از سقوط نظام جمهوری کارهایشان را از دست دادند، بیکار هستند و برای خوردن چیز ندارند. در این گزارش با اعضای دو خانواده ای که با مشکلات زیاد اقتصادی به سر میبرند نیز گفتگو شده.
محمد زاکر احمدی یکی از ده ها باشنده در ولایت پنجشیر است که در آستانه فرارسیدن زمستان سخت با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. احمدی 25 ساله در قریه عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر زندگی میکند. او که سرپرستی خانواده 9 نفره را به عهده دارد، برای رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن غذای شب و روز حیران است.
بیکار هستم، خیلی وضعیت اقتصادی از ما ضعیف است. ویم سرمای زمستان آمده، چوب و زغال و ایچیزار خریداری، پولی نیست که ما خریداری اصلا کنیم به او.
احمدی در ادامه بیشتر میگوید
پدرم امی سفید از بیکار است. از برادرهایی که شناخت داشتیم قرض کردیم، از او استفاده میکنیم و از میخوریم. آرد یا برنج روغنی که هست قرض است. اینطور نیست که ما پول نقد داشته باشیم و عاید داشته باشیم که به ما بیایم از او استفاده کنیم.
احمدی میگوید که هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده است. عظیم الله شهید رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در صحبت به رادیو آزادی به نحوه گرسنه ماندن شماری از خانواده ها را در این ولایت تایید میکند.
کاتگوری به 3 تقسیم میشه. اول گداها هستند، دوم خانواده های نهایت بی‌بضاعت هستند، سوم زنان سرپرست یعنی بیوه ها. ما توانستیم در ولایت پنجشیر با تعداد 80 فامیل سروی بکنیم و بایومتریکشان در آینده میشه بخیر دیگه. اینا میتونند که از موجه به واسطه بایومتریک، به واسطه مو کارت بانکی که دارن، ماه 5000 روپیه یا کمتر از کسی که یک نفر باشه بر از او 3000 روپیه ما حواله بکنیم ماهانه.
هنوز معلوم نیست که این وعده مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر چه وقت و چگونه عملی خواهد شد، اما آنچه معلوم است این است که زمستان سخت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از راه می‌رسد. ملل متحد می‌گوید که میلیون‌ها نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و قیمت مواد غذایی هم در حال افزایش است. از نظر برخی از ساکنان محل پس از برگشت طالبان به قدرت قیمت مواد خوراکی در افغانستان بلند شد که در چنین وضعیت بد اقتصادی این مورد نیز بر مشکلات خانواده ها افزوده است. عزیز آقا نوری در ولایت پروان دکان خوراک فروشی دارد.
وضعیت مردم که میبینیم وضعیت مردم خوب نیست، معاش نیست، تنخواه نیست، مردم بیکار است، قیمت ها پایین بیا دیگان پایین بیا. اگر 1000 پم شوه آرد، اگر مردم پول نداشته باشه بازم برش مشکل است. خاص به صد تقاضا میکنن. ما هم از این که میریم از منده مواد میاریم، اونا هم پول میگیرن، خاص نمیتنن اونقدر مثل سابق آره.
نورالله 23 ساله باشنده قریه آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که اگر برایشان کمک نرسد زنده ماندن دشوار است.
نان خوردن پیدا کردن نمیتونیم، از گروزیگی کم است که تلف شویم. از هر طریق کوشش میکنیم که یک رزق حلال پیدا کنیم، اما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. هیچ مشکلات ما برطرف نمیشه. ما از دولت خواهش مندیم که در این قسمت توجه